When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
امروز بعد نزدیک 400 سال از کشفیات گالیله هنوز یه عده‌ای هستن که باور دارن زمین گرد نیست و علارغم باور عموم اعتقاد دارن که زمین تخت. اسم این گروه هم هست زمین تخت گرایان. تو این اپیزود میخوایم پاسخ علم به باور زمین تخت گرایان رو بررسی بکنیم.
ایشون مثلا سراحتان اومد گفت اینجوری زمین مسطحه و خب یه بخش قابل توجهی از طرفدارانش هم با خودش به این سمت کشوند.
چه انگیزه هایی منظورم هست که باعث میشه که اینا فکر کنن زمین تخته؟ اگر با این سرعت داره میچرخه، ما کافیه که پاهامونو ببریم بالا، یعنی از زمین فاصله بگیریم.
من همین که فکر بکنم زمین تخته، باور بکنم که زمین تخته، باعث میشه که از زندگی لذت بیشتری ببرم، آرامش بیشتری دارم.
سلام.
سلام،
من مجتبی فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط چهارم اسکریت هستید.
خوبی مجتبی؟
قربونت، مرسی. چه خبر؟
وقتت بخیر باشه. مرسی، سلامت باشی.
ما تا الان اسکریت رو رونمایی نکرده بودیم، بعد دیگه تو اپیزود قبلی یه نیمچه رونمایی کردیم و خوب. نظرت چیه؟ کامنت ها چطور بود؟
کامنت های مثبت زیادی دریافت کردیم، خیلی امیدوار کننده بود. این کامنت ها به ما انرژی میده.
دقیقا، منم تا اونجایی که حالا کسایی که باشون در ارتباط بودم و به خود من کامنت دادن راجع به محتوا و اینا که کاملا نظرشون مثبته و خب این خیلی جای امیدواری داره. محتوا خوب باشه میدونیم که حالا اجرا و اینا هم اگه یه خورده ضعیف باشه بهتر میتونه بشه.
برای من میدونیم باشه، جالب ترش این بود که بیشتر فیدبک هایی که گرفتم بیشتر از این که نگاه به گذشته و اپیزودهای قبلیمون باشه، پیشنهاداتی بود که
واسه سوژه های آینده
اینم بررسی کنید. آره. این موضوع هم
آره آره آره.
تازه فهمیدم شاید باور وجود داره که ظاهرا کاری روش نشده و اینش جالب بود برام.
یک نیمچه انتقاداتی هم بود حالا نسبت به اجرا و اینا و یه مقدارش هم برمیگشت به این که مثلا میگفتن خب شما یه 50% تجربه دارین تو زمینه ساخت پادکست و توقع اینه که بالاتر باشه و اینا، ولی خب این
بیشتر فنی بود دیگه. درست؟
آره آره، مسائل فنی و اینا، ولی خب اینو در نظر بگیرین که اصلا پروسه ساخت پادکست گفتگو محور با پادکستی که مثلا من تنهایی پشت میکروفون میشینم و یک چیزی رو که یک متن حالا تا حدودی آماده است چندین بار تمرین کردم رو میخونم و اجرا میکنم خیلی متفاوته با اینکه یه گفتگوی قرار فی‌البداهه پیش بره تو یه محیط غیر تخصصی. برای اینکه مثلا یه پادکست گفتگو محور ضبط بشه با کیفیت فنی بالا نیازه که یه تجهیزاتی باشه یا یک محیط استدیو مانندی باشه که کیفیت فنی خیلی ایدئال در بیاد. اینا رو میشه با آزمون و خطا و یه خورده تجربه کردن به دست آورد و ما تو اپیزودهای اول در حال آزمون و خطا بودیم و یه مشکلی هم که هست اینه که اپیزودهای اسکریت بعد اینکه ضبط میشن امکان دوباره ضبط شدنش نیست. یعنی بخوایم دوباره ضبط بکنیم چون گفتگو داره فی‌البداهه پیش میره، دوباره بخوایم ضبطش بکنیم یه حالت مصنوعی پیدا میکنه و یه بخش عمده از جذابیتش از بین میره. مگه نه امیر؟
بله موافقم. یعنی ما یه سری اولا تجهیزات بیشتری نیاز داریم در مقایسه با پادکست هایی که تک نفر اجرا میشه و یه سری محدودیت ها هم داریم تو بحث اجرا دیگه. درست.
آره. واسه همین امیدوارم که حالا این نقاط ضعف رو خیلی ممنون که بهمون میگین اولا و اینو مطمئن باشین که داریم روش کار میکنیم. همونطور که محتوا داره جذاب پیش میره این بحث هم حل میشه. حالا تو همین اپیزود هم دارین میبینین که یک عالم از این مشکلات فنی حل شده و رفته رفته بهتر هم خواهد شد.
راستی مشتاق، قبل از اینکه بریم شروع کنیم اینم بگم ما تو اپیزود دوم که مربوط به موضوع دزدی بود گفتیم اگر افراد خاطراتی رو بیان بگن که در واقع تجربیاتشون از این اتفاقات شبه دزدی ارائه بکنن یک جایزه ای در نظر گرفتیم براشون. اگر اشتباه نکنم اونجا هم گفتیم که جایزه کتابه.
چگونه دزدهای خوبی باشیم.
بله. خب چند تا از دوستان فرستاده بودن، تجربیات خیلی جالبی بود، من لذت بردم و قرار بود تو این اپیزود مشخص بکنیم کدوم تجربه یا کدوم خاطره برنده این مسابقه شده، ولی به واسطه اینکه ما رونماییمون کامل انجام نشد تو اپیزود سوم، اگه موافق باشی اینو یک اپیزود دیگه تمدید بکنیم که دوستان فرصت داشته باشن اولا کسانی که گوش نکردن اون اپیزودو برن گوش بکنن و در واقع تا ریکورد اپیزود پنجممون خط پنجم اسکریت فرصت دارن که خاطرات خودشون رو برامون ارسال بکنن.
خیلی عمالی. ما اپیزود قبلیمون خط سوم اسکریت که تجربیات نزدیک به مرگ بود، اونجا هم یکی دو نفری بودن که از تجربه های خودشون واسه مون فرستاده بودن.
آره اونم خیلی جالب بود.
آره
یکی از مخاطبین که خیلی مفصل توضیح داد. حالا جالب تر این بود که من انتظارش رو داشتم خب بیشتر کامنت ها توی کس باکس و اینا بیاد و خب ما تو اینستاگرام هم
آره فعالتر بودن، نمیدونم چرا اینجوری.
آره اونجا خب خیلی دریافت کردیم، مخصوصا یکیشون خیلی مفصل بود. حالا داریم روش کار میکنیم که اون تجربه و اون خاطره رو تو خود اینستاگرام منتشر بکنید.
آره خاطراتتون رو بفرستین و تا همونطور که امیر گفت تا قبل ریکورد قتل پنجم اسکرید
که میشه تقریبا اواخر تیر ماه.
اواخر تیر ماه. آره کلن قضیه فانه دیگه، حالا این کتاب و اینا بهونه است. میخواییم یه خورده با هم دور هم یک کامیونیتی از دزدا تشکیل بدیم. دمتون گرم.
خب بریم شروع کنیم.
شروع کنیم. آره
خب همونطور که تو اینترو هم گفته شد موضوع مربوط میشه به بحث باور به مسطح بودن زمین.
امیر تو تا حالا اعتقادات خودتو نگفتی، من هر وقت ازت سوال میپرسم تو میگی من نمیخوام نظر شخصی بدم. راست حسینی؟ بگو ببینم تو اعتقاد داری که زمین تخته یا نه؟
اینجا میگم.
اینجا میگی.
تو این اپیزود من باور خودم هم میگم، چون اصلا تو صحبتام هم دیگه معلوم میشه که باورم کدوم سمتیه.
باش.
هرچی سعی کردم که اینجا رو فکر نکنم بهش و
نظر شخصی رو دخالت نکنی
خودم صحبت بکنم دیدم نمیشه واقعا.
نمیشه.
یه ذره شاید مسئله بدیهی تر از این حرفه. خب چرا انتخاب کردیم؟ چون ما معمولا به باورهای میپردازیم که چند تا ویژگی داشته باشن. اولا خیلی پیچیدگی های زیادی داشته باشه، دوما اینکه یه بخش قابل توجهی از جامعه به اون باور باشن. من خب اول کار یه ذره با انتخاب این موضوع با این سوژه مسئله داشتم.
حتی تو یکی از اپیزودها اسمش هم اومد و همونجا هم یه فکری کردیم، بعد گفتیم بابا این که خب خیلی چیزه.
دو تا هم دلیل داشتیم برای این که این سوژه شاید خوب. اولا که میگم مگه چند درصد چند نفر هستن که اعتقاد داشته باشن زمین تخته، و دوم این که همون هم که اعتقاد دارن واقعا اعتقاد یک باور واقعیه یا بیشتر مسخره بازیه. من اینجوری حس میکردم که به نظر میاد یه جورایی یه فانه، ولی بعدن که رفتیم مطالعه کردیم، یعنی بعدن که وارد این موضوع شدیم، من دیدم که اولا که همچین کم هم نیستن که الان آمارش توی محتوامون هست، بخش قابل توجهی هن اتفاقا. دوم این که نه شوخی هم نیست، باور از این باور واقعی هست.
از این باورها نیستش که دیمی باشه،
نه روش کار شده، یه سیستمی داره برای خودش. دارم تلاش میکنم کلید واژه ها رو لو ندم. خلاصه این که مشتبه اینا خب جدی هست.
بعید نیست امروز ورده هم ما هم بریم قاتیشون بشیم.
اصلا بعید نیستش که ما هم بریم بونسم. اینم بگم که اینا از خیلی قبل بودن، یعنی از همون موقعی که گالیله اومد گفت زمین گرده، که بعدن هم حرف خودشو پس گرفت دیگه. میدونی گالیله حالا به خاطر فشاری که بهش آوردن به خصوص از سمت کلیسا حرف خودشو پس گرفت، ولی خب از همون موقع هم به هر حال خیلی از دانشمندان بعدن تایید کردن. و همین تو همین 400 سال افرادی که باور نداشتن زمین گرده بودن، زیادن بودن. ولی اتفاقی که اخیراً افتاده اینه که اینا تو این از زمان اینترنت به این ور اینا تونستن همدیگر رو پیدا بکنن و یه کلونی تشکیل بدن. بعد تازه اولا که جمعیتشون زیاد شده، دوم این که اینا یه سریاشون خیلی هم جرأتشو نداشتن بگن جایی اعلام بکنن که ما باورمون اینه، ولی وقتی دیدن که تعداد زیاده، هم فکراشون و هم باوراشون زیادن، جرأت بیشتری پیدا کردن و میگن. یعنی الان راحت‌تر این مسئله رو مطرح میکنن. یعنی اینی که ما میبینیم تو این 10-15 سال گذشته اینا تعدادشون زیاد شده به خاطر این نیست که واقعا جمعیتشون افزایش پیدا کرده، بیشترشون این که جرأت کردن این باور رو به زبون بیارن، تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی فعالیتشون بیشتر شده و همینه که ما بیشتر میبینیمشون.
مثلا این ایونت هایی که برگزار میشه، یک سری خب اتفاق ها و سمینار ها و همایش ها دارن که خب خیلی عجیب غریبه، من اصلا باورم نمیشد.
اصلا خیلی عجیب.
و همین مثلا ما شنیدیم که گالیله آخرش رد کرد این قضیه رو، یعنی خودش گفتش که آقا من غلط کردم، ولی در حین این که داشت میگفت زمین نمیچرخه پاشو داشت میچرخوند. یه همچین اصطلاحات مثلا فلسفی هم میگن که این موقعی که داشت اعتراف میکرد که زمین نمیچرخه پاشو داشت میچرخوند، که یعنی من دارم دروغ میگم. ولی خب عجیبه دیگه. بریم ببینیم که اینا آدمهایی نیستن که بگیم بیشعورن یا مثلا عقلشون ناقصه یا ساده لوحن، اینجوری نیست.
به هیچ عنوان.
و چون اینجوری نیست ما اومدیم واسه یه دونه اپیزود بریم.
اتفاقا خیلی هاشون آدم های تحصیل کرده این تحصیلات حوزه های مرتبط هم دارن و این خب باز مسئله رو پیچیده تر هم میکنه. اینقدر هم که فکر میکردیم ساده نیست. من اگه موافقی اول بگیم که اینا به چی باور دارن. حالا اینکه باور دارن زمین گرد نیست پس چجوریه؟
آره اینو شرح دادیم اول.
بعد ببینیم چی کارا کردن. اولا اینکه یه نظرسنجی تو آمریکا انجام شده، 6% مردم گفتن که ما اعتقاد داریم زمین گرد نیست. که البته من به نظرم 6% جرأت کردن این حرف رو بزنن. نه اینکه بترسن، کسی کاری باهاشون نداره. خب بیشتر شاید
از مسخره شدن.
از مسخره شدن آره میترسن. و بیش از 1% هم گفتن که صراحتا اعلام کردن که زمین تخته، مسطحه. اینکه گرد نیست پس تخته. یا مثلا یه آمار تو برزیل نشون میده که 11 میلیون نفر معتقدن زمین مسطحه تو برزیل.
تو برزیل.
بله. و یه دسته هستن که معتقدن زمین مسطحه که اینا جمعیتشون بازی خود کمتر. یه دسته دیگه هستن که میگن نمیدونیم، ما به چشم که ندیدیم زمین گرد باشه. خب فکر میکنیم، حس میکنیم که زمین به هر حال گرد نیست.
از گرد منظور کروی نیست.
کرویه بله.
کروی نیست.
کروی نیست. ولی نمیدونم هم چه شکلیه. اینا هم باز یه دستن که جمعیتشون باز
مستطیل هم هستن. مکعب.
افراد مشهوری هم اومدن دامن زدن به این قضیه که باعث شده باز اطلاع رسانی بیشتر بشه و علاقه مندان بیشتر بشه و طرفداران این فرقه، حالا فرقه بگیم یا باور هر چیزی، مثلا بابی ری سیمونز جونز جونیور یه خواننده رپر آمریکاییه که ایشون مثلا صراحتا اومد گفت اینجوری زمین مسطحه و خب یه بخش قابل توجهی از طرفدارانش هم با خودش به این سمت کشوند.
تطلو بازی در آمار دادی.
و اینم بگم که این آمار تو کشورهای با مذهب مسیحیت بیشتر رواج داره تا بقیه کشورها. یه دلیلش به خاطر اینه که کتاب مقدس اومده گفته که زمین تخته، ولی اینو مسلمان ها خیلی بهش چیز نیستن چون تو کتاب مسلمان ها این نیومد. حتی یه جاهایی تو کتاب قرآن یه جوری صحبت شده که به نظر میاد که زمین کرویه.
البته ببین من یه چیزی یادداشت بکنم که شما توضیحات تو که دادی بعدش من اینو میگم. اینکه تو قرآن یه جوری گفته که مثلا زمین کرویه، من احساس میکنم که تفسیر این شکلیه. یعنی اگر الان میفهمیدیم که زمین گرد نیست، کروی نیست و تخته، باز هم میتونستیم اینو اینجوری تفسیر بکنیم. قرآن خب حرفایی که توش زده شده، اصلا من احساس میکنم این کسایی که میخوان از قرآن کشفیات علمی استخراج بکنن خیلی کار اشتباهی دارن میکنن، چون یه حرفای مبهمی توش هست که میتونی تو هر جوری که دلت میخواد تفسیر بکنی. تو الان میگی که مثلا یه آیه هستش که رب المشرقین و رب المغربین، یعنی خدای مشرق ها و مغرب ها، یعنی دو مشرق و دو مغرب. خب اینو درسته که توی حالت کروی مثلا میشه گفتش که آره دیگه، یه جایی که تو وای میستی اون ورت مغربه، این ورت مشرقه، بری اون ورش مثلا جای اینو عوض میشه. ولی در واقع باید بگی که مشرق‌های زیاد و مغرب‌های بی‌نهایت، دوتا نیستش که، بی‌نهایته. و توی زمین تخت هم میشه همینو گفت. یعنی نیازی نیست حتما کروی باشه که تو اینو بگی.
حالا تفسیر دیگه.
آره ببین... تفسیره.
نه نکتهش میدونی چیه مشابه این صحبت که میکنی؟ مسئله اینه که هیچ جایی هم صراحتاً نگفته زمین مسطحه قرآن.
خب اینو میگن که یه جایی گفته، اینو یه جور دیگه تفسیرش میکنن.
نمیدونم
یه جا یه چیزی گفته، حالا کلمش یادم نیست، که اینا تفسیرش میکنن که کره زمین رو خدا به شکل تخم شترمرغ در آورد. یه کلمه استفاده کرده، کلمه یادم نیست الان، که تخم شترمرغ در آورده. ولی توی عربی معنی واقعی اون کلمه اصلا تخم شترمرغ نیست، به معنی گسترانیده شدنه. و اینا میگن که خب اگر قرار باشه زمین کروی باشه، اینو زمین تختگرایان مسلمون میگن، اونایی که مسلمون هم و زمین تختگران، میگن که تو قرآن گفته که مسطح شد، یعنی گسترانیده شد. ما نمیتونیم کره رو گسترانیده بکنیم، حتما تخته که گسترده شده.
بازم تفسیره.
آره تفسیر، بازم همشون تفسیر.
ولی
هیچا مستقیم نه اشاره شده به این که کرویه، نه اشاره شده به این که
نکته اینه. نکته ای کار اینجاست که تو کتاب مقدس ظاهرا تو یه ورژن هایی از کتاب مقدس، چون کتاب مقدس چندین تا ورژن داره، تو یه ورژن هایی اینو صراحتا گفته که زمین تخته، اینجوری گفته شده. و این ستاره ها و سیاره ها که به دور زمین دارن میچرخن، آره این از اونجا. در واقع حالا این چیزی که شما داری میگی تو قرآن اگرم باشه بالاخره تفسیره، این صراحت وجود نداره، ولی اونجا این صراحت وجود داره. خب این باعث شده که مسیحیت بیشتر به این سمت به این باور کشیده شده باشه. یا مثلا یه نویسنده خیلی مشهور بریتانیایی هست، ساموئل روبوتام، که اصلا مبلغ این قضیه بوده مبلغ این موضوع بوده و زمین تخت گرایی رو تبلیغ میکرده. اکثرشون هم باورشون اینجوریه که زمین به شکل یک دیسکه، یه سکه در نظر بگیریم که ما همه روش قرار گرفتیم، یک سمت زمین هستیم، سمت پشت دیسک استفاده نمیشه، حالا نمیدونم چرا. قطب شمال وسط این دیسکه و قطب جنوب هم مثل یه رینگ، مثل یه دیواره دور تا دور این کشیده شده. این عکسایی هم که عکسای هوایی هم که از زمین وجود داره، این همه توته است، توته دولت‌ها و ناسا و یه سری از کشورها که نمیخوان مردم بدونن که پشت اون دیوارهای قطب جنوب چیه، و همین اومدن این عکس‌ها رو گسترش دادن و در واقع پخش کردن که نشون بدن زمین کرویه. به این
حتی من یک سری گزارشات دیدم که اینا باید خب اعتبار سنجی بشه که حذف شدن از توی اسناد. توی این گزارشات گفته شده که یه سری خب هواپیماها که رفتن قطب جنوب شناسایی بکنن قطب جنوبو، اون ور دیواره ها یک فضای سرسبزی دیدن، یعنی دقیقا بعد دیواره های قطب جنوب یک فضای سرسبزی دیدن و اعلام کردن. میگه به محض اینکه ارتباط رادیویی بوده داشته پخش میشده، اعلام کردن که اینجا چمن میبینیم، درخت میبینیم، یه سری موجودات عجیب غریب داریم میبینیم حتی، ولی صداشون قطع شده و از توی گزارشات هم حذف شده. مثلا صحبت مال 50 سال پیش. بعد خب یه سری همچین چیزایی هم هستش که نمیدونم اینا رو چطوری میشه فکت چکینگشون کرد.
باید بگیم چک کنن. ولی حالا هواپیماشو که من نمیدونم، ولی بودن افرادی که با پای پیاده از این ور قطب جنوب رفتن، از اون ور اومدن بیرون، چیزی هم ندیدن.
آره.
شکلدون و تیمشون این کارو کردن، با پای پیاده رفتن به قطب رسیدن.
اینا رفتن از اون ور اومدن یا رفتن برگشتن همون مسیری که رفتن؟
شکلتون برگشته، ولی تیمای دیگه ای بودن که رفتن و از اون ور هم اومدن بیرون. یعنی از یه فرض کن از جنوبی ترین نقطه آفریقا، آفریقای جنوبی شروع کردن، رفتن از شیلی اومدن، از شیلی شروع کردن اومدن از آفریقا در اومدن. که این دفعه در حالتی امکان پذیره که اینا به هم وصل باشن، انتهای این به انتهای اون وست باشه. این کل این مسافت هم در واقع طی کردن با پای پیاده رو یخ و حالا شرایط آب و هوای بد، یه چیز حدود کمتر از 150 روز طول کشیده. در حالی که اگر بخواد این به شکل یه دیسکی باشه که دور تا دور اون دیسکه بخوام بچرخن، حداقل که 40,000 کیلومتر محیط اون دیسکه باشه، چندین سال باید طول بکشه که بتونن از جنوب آفریقا با پای پیاده خودشون رو برسونن به جنوب شیلی. این فقط در حالتی ممکنه که زمین گرد باشه، یعنی اینا از انتها به هم وصل باشن، جمع باشه. عرض به خدمت شما که اینا یه باور دیگرشون اینه که گرانش وجود نداره و اینکه سیبی داره میفته به خاطر اینه که زمین داره با شتاب 9.81 متر بر مجذور ثانیه به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی یه حرکت شتاب دار داره و این اجسام که معلق میشن زمین حرکت میکنه به اینا اصابت میکنه. این سیب نیست که پایین میاد، این زمینه که داره بالا میره. و خب طبق این فرضیه دیگه امکان زیست پشت دیسک امکان پذیر نیست دیگه، چون آدمایی که اونجا میافتن و اینا وقتی با شتاب حرکت میکنه اونا نمیتونن جذب بشن. بعد یه باور دیگه شون اینه که یه گنبد کریستالی وجود داره که این گنبد مانع از این میشه که افراد از داخل جو کره زمین خارج بشن. یعنی شما اون دیسک رو در نظر بگیرید، یه گنبد نیم کره ای هم روش در نظر بگیرید، این نیم کره مرئی نیست، نامرئیه، کریستالیه، ولی ما کل پروازها و کل در واقع پرنده هایی که تو فضا دارن حرکت میکنن داخل این گنبدن. امکان این که برن بیرون این گنبد و از بیرون قضیه رو ببینن وجود نداره. در خصوص اعتقاد به بحث اینکه حالا باشه، فرض رو بر این بگیریم که زمین تخته، بقیه چی؟ مثلا ماه و خورشید چی؟ اکثرا اعتقاد دارن که نه، اونا کروی هن، فقط زمینه که تخته، اونا کروی هن. دوباره یه سوالی ازشون مطرح میشه که خب خسوف و کسوف و چطور شما توجیه میکنید؟ خب بحث خورشید گرفتگی رو که خیلی راحت میشه توصیف که اگه ماه کروی باشه، گرد باشه، چون خورشید گرفتگی زمانی اتفاق میفته که ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره و خب نور خورشید به زمین نمیرسه. اینجا خب خیلی اختلاف نظری وجود نداره دیگه، میتونه این اتفاق بیفته. ولی ماه گرفتگی چی؟ ماه گرفتگی زمانی اتفاق میفته که زمین بین خورشید و ماه قرار میگیره و سایه زمین رو ماه میفته. ما هر وقت در طول تاریخ ماه گرفتگی اتفاق افتاده، شکلی که از رو زمین رو ماه افتاده یه شکل دایروی بوده. اگر دیسک باشه و زوایای مختلفی در واقع بین زوایای مختلفی بین خورشید و ماه قرار بگیره، همیشه این شکل نباید به شکل یک دایره باشه. تصویرش مثلا ممکنه
یه خط باشه،
یه خط باشه، یا مثلا مثل چشم گربه.
چشم گربه
در واقع به شکل مردمک چشم گربه باید دیده بشه، در حالی که این نیست. بعد در توجیه این میگن که نه، ما همونطور که ماه داریم یه چیزی هم داریم به اسم ضد ماه در فضا، یه چیز تو مایه های پادماده است که این باعث میشه که ما در واقع ماه رو نبینیم یا یه تیکه ای از ماه رو نبینیم. این ماه گرفتگی در واقع اینه، این نیست که زمین بین ماه و خورشید قرار گرفته باشه.
اصلا طبق اعتقاد اینا اینجوری نیستش که ماه و خورشید برن پشت زمین، روی زمین دارن میچرخن، اصلا به پشت زمین نمیرن.
آها، یعنی از پایین
هیچ وقت اون پایین یه خورشید پشتش به ماست اگه چلوش به زمین
میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟
نه.
پشتش به ماست، اگر برگردیم وش تمام هرچی زمین اینا را درخت اینا را کوها را میسوزنه.
نمیرن پایین زمین، همین بالا دارن واسه خودشون میچرخن دور خودشون و نورافکنی میکنن روی زمین.
آره دیگه، اینجوری دیگه اصلا امکان این که سایه زمین،
اصلا سایه زمین امکان نداره بیفته رو ما،
یعنی روی یک سمت زمین،
روی یک سمت زمین دارن میچرخن
حرکت میکنن. جالب تر اینه که مشتبه سالانه یک کنفرانسی برگزار میشه به اسم کنفرانس بین المللی زمین تخت گرایان یا زمین تخت. یه انجمنی هم هست که سال 1956 تو انگلستان تشکیل شده به اسم انجمن بین‌المللی تحقیقات زمین تخت. یه انجمن دیگه تو کانادا هست که 1970 تشکیل شده، انجمن زمین تخت کانادا بهش میگن، که خب اینا میان سالانه دور هم جمع میشن و دستاوردهای جدید خودشون رو اونجا مطرح میکنن و بعد و همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی در واقع میگن که امیدتون از دست ندید، ما پیروز خواهیم شد و از اینجور صحبت.
اینا یه سازمان های غیر انتفاعی هستند دیگه، از جای تغذیه که نمیشن،
خودشون هم دیگه خودشون تامین مالی میکنن،
خودشون تامین مالی.
و جالبه بهت بگم که خیلی هم خوب پول خرج میکنن، هزینه های خیلی زیادی،
دونیت زیاد دارن دیگه،
زیاد دارن. آره، پول خوب میگیرن، پول هم خوب خرج میکنن.
امیر، ما الان داریم وارد یه سری چیزا میشیم، قبلش به نظرت خوب نیست اینو کامل تمومش بکنیم که چه آیتم هایی باعث شده که اینا اینجوری فکر بکنن؟ یعنی اول گفتیم که خب کتاب مقدس اینجوری گفته، خب
از نگاه روانشناسی،
آره کلن یه سری آیتم ها هست دیگه. مثلا یه آیتمش هم اینه که یه بدبینی هست نسبت به ناسا.
آره میتونیم اینو مطرح بود، از نگاه روانشناسی منظورت اینه که
آره کلن که خب چی شده که اصلا اینا دارن اینجوری فکر میکنن؟ خب ما چشم باز کردیم، همه بهمون گفتن زمین کرویه، با منطقمون هم جور در میاد. چه انگیزه هایی منظورم هست که باعث میشه که اینا فکر کنن زمین تخته، و فکر میکنن چه انگیزه هایی باعث میشه که اینا به ما دروغ بگن، بگن زمین کرویه؟ چرا باید بگن زمین کرویه؟
ببین، یه بخشی از این باورها از اونجا آب میخوره که مردم نسبت به ناسا یه گاردی دارن تو خیلی جاهای دنیا، یه بدبینی وجود داره نسبت به ناسا، که حالا من میگم بدبینی از کجا ایجاد شده. این در واقع موزه هایی که نسبت به ناسا وجود داره، یه بخشش مربوط به این میشه که ناسا به هر کسی اجازه نمیده که بره به فضا، به افراد خاصی این اجازه رو میده که برن به فضا. یه موضوع هم اینه که یه سری بدبینی ها هم از زمان بعد از پروژه آپولو 11 شروع شد که ناسا ادعا کرد که تونسته بره روی سطح ماه بشینه و نفراتی برن روی سطح ماه و اونجا در واقع پای انسان به روی کره ماه باز شده باشه، که بعد از اینکه این پروژه انجام شد یه سری شبهات مطرح شد که این اتفاق واقعا افتاده یا نیفتاده، و اونجا ناسا نتونست جوابای قابل قبول یا قابل قانع کننده ای نتونست اونجا ارائه بکنه. در واقع عامه جامعه قانع نشدن. ما حالا نمیخوام بگم که این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی حداقل اینو میشه گفت که خیلیا قانع نشدن نسبت به این قضیه که این پروژه واقعا انجام شده یا صرفا یه سیمولیشن بود، یک شبیه سازی بوده. که خب اینم دامن زد نسبت به این قضیه
که کلا بدبین شدن نسبت به ناسا.
بله بله، وقتی نسبت به ناسا بدبین شدن، نسبت به حرفایی هم که ناسا میگفت به هر حال بدبینی به وجود میاد، میگن حتما ناسا یه چیزی رو داره از ما قایم میکنه که این زمین میگه اینجوریه. که خب اینا اکثرا افرادی هستن که به تئوری توته هم باور دارن. خب این تو کلونی این افراد خیلی ها بودن که میگفتن واکسن کرونا هم نباید بزنیم.
مثلا کلا با واکسن خیلی ها مشکل دارن.
خیلی ها مشکل دارن، ولی میخوام بگم اینا اشتراک دارن با اونا. یعنی تو این کلونی افرادی که به زمین تخت باور دارن، خیلی هاشون واکسن نزدن یا خیلی مجبور شدن واکسن زدن. یکی از دوستان من بود که در واقع این باور رو داشت و خیلی تلاش میکرد که من رو هم منصرف بکنه از واکسن زدن. میگفت که این واکسن رو درست کردن که عقیم سازی اتفاق بیفته. حالا جالبه، ما
میکروچیپ میخواستن وارد کنن.
حالا اینشو نمیدونم، به خصوص مثلا یه واکسن خاصی رو میگفت که این قطعا برای عقیم سازیه. و بگم که از همین تیربون من اعلام بکنم که ما اولین فرزند پسا واکسن رو هم دوستانمون به دنیا آوردن.
آها، بس حل دیگه، خیالمون راحت شد.
یکی از دوستانمون و خانومش که البته همون واکسن رو زده بودن، سه تا دوز هم زده بودن، تو همین چند هفته گذشته آقا پسرشون به دنیا اومد. ما دیدیم که بالاخره اینا نشدن.
خب 100% نیستش که بالاخره رو اینا جواب نداده.
آها، واکسن روشون نشست. آره.
بعد امیر یه سوال، این که خب ناسا در مورد پروژه آپولو 11 گیرم که دروغ گفته، و خب اگر تو نخوای قانع بشی قانع نمیشی دیگه. ناسا چی کارت بکنه که قانع بشی که من مثلا سفر کردم رفتم روی ماه؟ خب تو میای مثلا یه سری دلیل ها میاری، تو که میگم منظور یک زمین تخت کره، یا مثلا هر کسی که باور نداره که این سفر به کره ماه انجام شده، میای یه سری دلیل میاری، میگی آقا من باور نمیکنم که تو رفتی. میگه خب چیکار کنم که باور کنی؟ میگی که مثلا چرا پرچم اونجا روی کره ماه نصبش کردین، پرچم داره تکون میخوره، مگه اونجا هوا هستش که پرچم تکون بخوره؟ خب این همه این سوالات که خیلی هم شاید اولش آدمو ذهنشو مشغول بکنه جواب دارن. مثلا خب این جوابش خیلی واضحه دیگه. خب تو وقتی پرچمو داری نصب میکنی، یه نیرویی بهش داری وارد میکنی دیگه. اونجا استکاک وجود نداره و باعث میشه که اون پرچم همون تکونه رو بخوره. قرار نیست حتما باد باشه که. اگر ثابت نگرش داری، ثابت وای میسته. بعد ولی خب چون اولش یه تکونی خورده، اونم اونجا داره تکون میخوره. به تکون خوردنش ادامه میده در واقع. و خیلی از اینجور سوالات، مثلا میگن که اینا زیر آب فیلم برداری شده. ولی خب یه چیزی هستش که هیچ وقت نمیشه بهش جواب داد، یعنی جواب قانع کننده داد، اینه که چرا دوباره اتفاق نیفتاد. یعنی اون زمانی شما این کارو کردین که تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده بود و خیلی کار عجیب غریبی بود. با تکنولوژی الان بعضی وقتا میبینی شاتل میره از جو خارج نشده میفته.
بله.
بعد شما یعنی انقدر دقیق بودین که یه چیزی فرستادین رفته رو ماه نشسته، دوباره از رو ماه
1969
تیک آف کرده، دوباره برگشته اومده اینجا. نمیدونم بهش تیک آف میگن چی میگن،
حالا نمیدونم چی اسمش. ولی جالب تر این که دقیقا چیزی که میگی خیلی درسته. نقدایی که قبلا تر وارد میشد این بود که میگفتن که خب چرا ناسا اگر رفته و رو ماه نشسته صرفا به گرفتن یه سری عکس و فیلم اکتفا کرده، زمان پروژه رو چرا دقیق مشخص نکرده که یه عده‌ای بتونن از زمین ببینن؟ حالا یه سری کارهای دیگه هم میشد کرد که اثبات کننده تر باشه، چون بالاخره عکس و فیلم چیزیه که میشه درست کرد. ولی از زمانی که پروژه اسپیس ایکس شروع شد و آقای ایلان ماسک ادعا کرد که میخواد یه عده رو بفرسته به ماه و مریخ و اینا، این دوستانمون، همین سه تا دوستانی که رفتن ماه و تو اون پروژه آپولو 11 بودن، آقای نیل آرمسترانگ و دوستاش، رفقا، موزگیری های خیلی شدیدی کردن. گفتن آقا این که اصلا نمیشه، نشدنیه، چجوری میخواد این کارو بکنه، این غیر ممکنه. و خب سوالی که تو ذهنها به وجود اومد، خب شما چطور 1969 ممکن بود؟ الان که بالاخره تکنولوژی هم انقدر پیشرفت کرده، چطور تو 2022 این امکان پذیر نباشه وقتی اون موقع بوده. و خب اینم به هر حال میگم دیگه، اینم یک نقد خیلی جدیه که نسبت به این پروژه بود. حالا ما از این پروژه بیایم بیرون چون موضوعمون نیست، اونو میشه یه اپیزود.
یه فیلم جالبی هم هست، نمیدونم دیدی یا نه، یک کشیش رو با همین کسایی که باور دارن به تئوری توته و میگن که سفر به ماه انجام نشده، یک کشیش رو قانع میکنن یا خود کشیش هم بر این باور بوده نمیدونم، که توی یک ایونتی بره جلوی نیل آرمسترانگ رو بگیره و ازش بخواد که کتاب مقدس هم دستشه، به کتاب مقدس قسم بخوره و بگه که من بر کره ماه قدم گذاشتم. و این کتاب رو میبره و جلوی نیل آرمسترانگ وای میسته و بهش میگه که تو حاضری به کتاب دستو بذاری رو این کتاب، قسم بخوری که رفتی و رو کره ماه وایستادی؟ و آرمسترانگ هی میخواد بپیچونه، اول با تمسخر و بعد مثلا چیز، بعد این یارو یه $500 هم در میاره، میگه که ببین من $500 هم بهت میدم، چه انگیزه ای باعث میشه که تو دستتو نذاری رو کتاب و نگی اینو؟ ولی با این همه بازم نیل آرمسترانگ این کار رو نمیکنه، یه دست رو کتاب نمیذاره و قسم نمیخوره که من رو کره ماه رفتم. و اینو خب خیلی علم کردن که ببین این قسم نخورد.
آره به هر حال موضوع مشکوکه. خب ببین من حرفم اینه مشابه که باشه، اصلا ما فرض بر این که ناسا دروغ گفته اونجا، خب
اونجا یه انگیزه ای داشته،
یه انگیزه ای داشته، میخواسته بالاخره جنگ سرد و خاتمه بده و به هر حال یه انگیزه هایی وجود داشته. و اینکه کسی هم نمیتونه اثبات بکنه الان، یعنی اینا ادعا میکنن ما یه تابلو گذاشتیم اونجا رو سطح کره ما، حالا یه نفر دیگه باید بره اونجا ببینه که واقعا اینا رفتن اونجا یه علامت یه پرچم یه چیزی گذاشتن یا نه. یعنی اثباتش به این راحتی ها نیستش. ولی خب اینکه زمین تخته یا گرده دیگه، اگر بخواد یه همچین دروغ بزرگی هم بگه خیلی راحت‌تر میشه اثبات کرد، خیلی راحت‌تر میشه چیز کرد، در واقع زیر سوال برد این ادعا رو. و اینکه اینو فقط ناسا که نمیگه، حالا گیری مثلا ناسا دروغگو و کاذب، دلیل نمیشه که چون ناسا اینجوری همه دانشمندا و فیزیکدانا و منجما اینا همه دروغ گفته باشن، دروغگو باشن، یا مثلا گالیله هم اینجوری باشه.
اصلا انگیزه چیه؟
انگیزه اینه که میگن یه سری منابعی هست پشت قطب جنوب و اینا میخوان که همه به این منابع دسترسی نداشته باشن، اصل انگیزه اینه.
آره. یه سری انگیزه ها هم هست، مثلا این افراد مذهبی اینجوری ادعا میکنن که اگر زمین تخت باشه به خودی خود اثبات کننده وجود خداست، یعنی اگر جهان اتفاقی به وجود اومده باشه امکان نداره که یه همچین پدیده ای ما داشته باشیم که زمین تخت باشه و با این سرعت هم داره به سمت بالا حرکت میکنه. خب این چیزی که باعث میشه که یه حرکت شتابدار توی همچین فضایی وجود داره و یه چیزی مثلا تخت داره همینجوری میره بالا، این فقط نشون دهنده وجود یک خالقه که خدا وجود داره. اگر خود به خودی بود باید حتما کروی میشد ولی نشده، و اینا اگر کروی بودن رو قبول بکنن باید به وجود خدا هم ایمان بیارن. این انگیزه رو هم میبینن توشون.
حالا داشتیم اونجا جنبندی میکردیم که اینا چرا به این فکر افتادن. دسته اول کسایی بودن که به تئوری توته و ناسا و اینا، تئوری توته ناسا باور داشتن. دسته دوم گفتیم اونایی هم که اعتقادات مذهبی دارن، که این شامل این مواردی که میشه که شما میگید، میگن اونایی که در واقع باور دارن زمین کرویه میخوان وجود خدا اینا رو کذب بکنن. از بخود مثلا یه دسته سومی هم وجود داره مشتبه، افرادی هم که میگن آقا ما با این کار رو کاری نداریم، کره است که ناسا چی گفته یا مثلا کتاب مقدس چی گفته ما کاری ندارم، من همین که حس میکنم زمین تخته آرامش پیدا میکنم، اصلا اینکه فکر کنم روی یه چیز گردی وایستادم که داره میچرخه با سرعت زیاد و اینم داره همزمان دور یه سری چیزای دیگه هم میچرخه، این اصلا من آشفته میشم. من همین که فکر بکنم زمین تخته، باور بکنم که زمین تخته، باعث میشه که از زندگی لذت بیشتری ببرم، آرامش بیشتری دارم. اینا هم یه دستن دیگه، دسته سومی ان که این انگیزه براشون ایجاد میشه که در واقع چیز بکنیم زمین رو تختن.
کاری با علم و این چیزا ندارن.
نه خب البته فقط اینم نیست که بگن اینجوریه ها، یعنی فقط این بحث باور نیست، اومدن گفتیم یه سری چیز ایجاد کردن، انجمن ایجاد کردن، کنفرانس دارن، سالانه همایش سالانه دارن، یه سری آزمایش ها رو انجام میدن، یه سری آزمایش ها رو دلیل میارن. مثلا یک موضوع بحث میکنم، بحث سنگ کریشنا، یه سنگیه توی هند که روی تپهی قرار گرفته و به نظر میاد که این سنگ باید بیفته و نمیفته.
یک کنیم تونه چقدر وزنش؟
نه خیلی بیشتر از یک کنیم تونه، ولی مسئله اینه که توزیع جرم توی داخل سنگ یه جوریه که مرکز جرمش به یک سمت سنگ متمایله و همین از اون تپه نمیغلطه بیاد پایین.
ما بچه بودیم یه سری اسباب بازی داشتیم، مثلا یه پرنده بود که اینو نوک پرنده ها رو، پرنده در حال پرواز بود، یه چیز مثلا بزرگ هم بود اندازه کف دست، بعد نوک این پرنده رو توش حالا سرب پر کرده بودن، یه چیز سنگین پر کرده بودن، خود پرنده بدنش از یه چیز خیلی سبک بود و این باعث میشد که رو دیوار یه زائده‌ای باشه، مثلا پریز اون برآمدگی پریز که هست، نوک پرنده رو میذاشت اونجا، پرنده در حال پرواز رو آسمون میموند
در حال تعادل.
آره مثلا رو نوک انگشتت نوکشو میذاشتی همینجوری متعادل وای میستاد رو هوا. اینم دقیقاً همین چیزیه دیگه، توزیع جرم.
حالا این دی آزمایش خیلی ساده است، یا اینکه میگن که آقا چرا ساختمون‌های بلند سر ساختمون‌ها موازی همن، اگه ساختمون‌ها روی سطح موربی ایجاد شده باشن خب باید به صورت واگره باشن دیگه، یعنی ساختمون از هم فاصله بگیره.
مثل این سیمای بورس یه اینجوری که حالت کروی داره، این چیزایی هم که ازش سیمایی که زد ازش بیرون میخواش اصلا فاصله دارم، واگره دارم، باید ساختمون هم اینجوری
میرسیم به این. یا یعنی اینکه میگن که چرا از هواپیما نگاه میکنیم انحنای زمین رو نمیبینیم، به خصوص هواپیماهای جنگی که عکس و فیلم ازشون زیاده. یا یعنی اینکه چرا موشک ها و پرتابه ها که موشک رو که پرتاب میکنن، این مسیر حرکت موشک دودی که از خودش به جای میذاره منحنی شکله، این میره تو همون گنبد کریستالی میچرخه، نمیتونه بره بیرون. مایی که داریم نگاه میکنیم اینجوری داریم میبینیم. یا مهمترین آزمایشی که شاید انجام دادن و خیلی سر و صدا کرد، یه آزمایشی بود که تحت عنوان آزمایش لیزر مطرح میشه. اومدن روی سطح آبی داخل یک رودخونه یه پرتو لیزری و عمود بر گرانش زمین تابوندن، در واقع موازی سطح زمین،
موازی افق،
موازی افق. و گفتن که اگر زمین تخت باشد که این صاف میره، ما بریم مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر جلوتر وایستی میتونیم دیتکتش بکنیم پرتو لیزر رو، ولی اگر زمین گرد باشد، این پرتو چون مماسه بر یک زمین گرد داره حرکت میکنه، رفته رفته فاصلش باید از زمین
بیشتر بشه.
خب و این آزمایش رو انجام دادن و رفتن توی فاصله خیلی زیادی وایستادن و نور رو دیتکت کردن و خوشحال و دست و جیغ و هورا، و اینکه ما بالاخره اثبات کردیم که زمین تخته.
رودخونه گفتی؟
تو هم تو دریاچه انجام شده، هم تو رودخونه، هم ورژن دریاچه‌اش هست، هم ورژن رودخونه‌اش هست که میرسیم بهش. حالا بپردازیم ببینیم که این آزمایش‌ها چرا ایراد داشت، ایراد آزمایش‌ها چی بود، مشکلشون چی بوده که این اتفاق افتاده. در خصوص سنگ کریشنا که توضیح دادیم به خاطر اون موضوع مرکز جرم سنگ بوده که نمی افتاده. در خصوص این که ساختمون ها چرا موازی هستن، نه اصلا ساختمون ها موازی نیستن، این یه خطای چشم. ساختمون های خیلی بلند و اومدن اندازه گیری کردن، پی ساختمون اندازه گیری کردن، بالای ساختمون هم رفتن اندازه گیری کردن، این در حد چند میلیمتر با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی این ساختمون ها واقعا مورده. و این تو ساختمان‌های، چون شعاع کره زمین خیلی بزرگه، تو ساختمان‌های کوچیک و کوتاه خودشون نشون نمیده، تو ساختمان‌های بلنده که خودشون نشون میده و
هم در حد میلیمتر،
اونم در حد میلیمتر و از هم فاصله گرفتن. یعنی ساختمان عرض به خدمت شما، چرا از تو هواپیما دیده نمیشه؟ ببین ما یک در واقع ارتفاع 35000 پا داریم، تقریبا میشه اگر اشتباه نکنم حدود 10-11 کیلومتر از سطح زمین، که تازه کم کم انحنای دیده میشه. پروازهایی که بالاتر از این ارتفاع دارن پرواز میکنن، یه انحنایی رو میشه دید. من خودم اینو دیدم، به چشم دیدم انحنای زمین رو از داخل هواپیمایی که ارتفاع پروازش بالای 35000 پا بوده، با چشم غیر مسلح دیدم، ولی یه انحنای خیلی ناچیزی دیده میشه. پروازهای کوتاه برد که مسافت پرواز خیلی طولانی نیست، در حد 1000 کیلومتر، معمولا ارتفاع هواپیما به اون ارتفاع نمیرسه، یعنی از نظر اقتصادی هم صرفه اقتصادی نداره که اینقدر بره بالا و خب نمیشه دید. هواپیمای جنگی هم که خب به تبع بیشتر ارتفاع پایین پرواز میکنن و اونا هم به هر حال همینه، نمیشه از داخلشون دید. ولی خب یه عده هستن که از همین زمین تخت گرایان سوار هواپیما شدن و از توی هواپیما انحنای زمین رو هم دیدن و اومدن اصلاح کردن تئوریشون، گفتن زمین تخت سکه است ولی یه انحنای ناچیزی
انحنای
داره، یه انحنای ناچیزی هم روش هستش که خیلی کمه. اینم هست. اینکه چرا موشک‌ها پرتابا مسیر منحنی شکل می‌بینن، به خاطر اینکه مای ناظری که رو سطح کره زمین وایستادیم می‌بینیم زمین داره میچرخه، من ناظر دارم یک پرتابه رو که مثلا داره مسیر صاف حرکت میکنه رو به هر حال دارم مسیرش رو به شکل یک منحنی می‌بینم. طبیعتا این اتفاق می‌افته. در خصوص بحث آزمایش لیزر که خیلی حرف و حدیث روش زیاد هست، چندین تا نکته وجود داره. اولا اینکه این آزمایش تو سطح دریاچه که انجام شده، سطح دریاچه به خاطر اختلاف دمایی که روی لایه‌های مختلف هوای رو سطح دریاچه وجود داره، مسیر حرکت نور صاف نیست، در واقع شکست نور داره اتفاق میفته، مثل یک منشور داره عمل میکنه و نور داره یک مسیر منحنی رو طی میکنه و چون غالبا لایه‌های نزدیک دریاچه خنک‌تره، شکست نور هم به سمت دریاچه داره اتفاق، یعنی به سمت زمین داره اتفاق میفته نه به سمت بالا. و خب طبیعتا اونجا که دارن این تست رو میکنن خطای خیلی زیادی رو دارن. ضمن اینکه خود لیزر هم درست ما به عنوان یه باریکه قبول داریم، ولی وقتی صحبت از چندین کیلومتر، این باریکه تبدیل به یه پهنه میشه در وقتی اینکه حرکت میکنه، خیلی بزرگ میشه. اون تو نقطه شروع یه نقطه است ولی تو نقطه انتها ممکنه در حد چند متر باشه. خب اون خودش هم خیلی خطا
داره. بله آره دیگه، بله. دیتکت میشه دیگه، هرچوری باشه.
باشه دیتکت میشه. موضوع بعدی این که باز سطح دریاچه صافتره. سطح رودخونه که خودش شیبی هم داره، چون رودخونه شیب داره که داره حرکت میکنه به سمت پایین. و اینا چطور لیزر رو عمود کردن به گرانش؟ با چه مقیاسی؟ با چه اسکیلی؟ با چه وسیله‌ای اینو عمود کردن؟ آیا دقتشون به اندازه کافی بوده یا نه؟ اینم باز خودش یک نقد خیلی زیادی رو به این قضیه وارد میکنه. ضمن اینکه اگر بخوان این آزمایش رو دقیق‌تر انجام بدن، یه آزمایش دیگه‌ای هست که نور رو میاد از داخل یه سری حفره ها عبور میده و اونجا میاد این در واقع تست رو انجام میده که میبینه آیا این نور به دیواره اون حفره ها برخورد میکنه یا برخورد نمیکنه، که اونجا مشخص تر. و این آزمایش هم توی ارتفاعی از سطح زمین انجام میشه که
شکست نور
نباشه. ولی باز این وریا هم یه سری چیزا به اون وریا میگه، میگن آقا شما که اینجوری میگی، وقتی زمین داره با سرعت با یه شتابی حرکت میکنه به سمت بالا، چرا آوای اقیانوس ها از کنارهای زمین نمیریزه؟
خب معلومه نمیریزن دیگه، دیوار داریم.
نه اون دیوار بعدن اضافه شده، تو اون ورژن اولیه چیز دیوار نبود، بعدن اومدن اون دیوار رو اضافه کردن.
همین سوالا به ذهنشون میرسه جواب واسش پیدا کنن.
ولی خب اون دیوار هم هیچ عکسی چیزی ازش نداریم ها، یعنی واقعا کسی نرفته دیوار.
چرا تایتانیک به چی خورد پس؟ اون شمال بود.
اولا که تایتانیک آره نزدیک قطب شمال بود، دوم اینکه یه کوه یخی بود. دیواری که میگن مثلا یه چیز سومایه‌های دیوار گیم آف ترونز که خیلی بلنده بود، خیلی طولش زیاده بود.
یخیه دیگه، دیوار یخیه.
اونجوریه.
بعد اینا یه آزمایشی هم دارن، آزمایش که نه، مثلا یه سری استدلال ها هم دارن که مثلا میگه که آقا زمین داره با یه سرعت خیلی زیادی دور خودش میچرخه. خب یعنی به گفته ناسا و بقیه اندیشمندان
و ما
زمین داره با یه سرعت خیلی زیادی، چقدر 15000 کیلومتر یا همچین چیزی هست، اون نمیدونم سرعت وضعیشه یا سرعت انتقالش.
دو تا حرکت آره. حرکت به دور خودش داره، حرکت به دور خودش. بله
با یه سرعتی داره میچرخه که در عرض 24 ساعت یه دور کامل دور خودش میزنه. خب اگر با این سرعت داره میچرخه، ما کافیه که پاهامون رو ببریم بالا، یعنی از زمین فاصله بگیریم. بعد اینکه فاصله گرفتیم، همین الان ما اینجا الان از زمین فاصله بگیریم، بر جاذبه غلبه بکنیم، زمین که داره با این سرعت میچرخه، ما 12 ساعت دیگه باید تو آمریکا فرود بیاییم. قشنگ 12 ساعت ما بتونیم لنگ در هوا بمونیم، زمین خودش میچرخه، ما فقط باید مانعها رو رد بکنیم. این ساختمونا که دارن میچرخن، ما باید اونا رو رد بکنیم، 12 ساعت دیگه پیاده شیم. ولی خب عملا این اتفاق نمیفته. اینا خب خیلی واضحن. ولی ببین الان مثلا من توی کانالی عضو شدم، عضو نشدم، کانال رو دارم رصد میکنم. که چیزه زمین تخت‌گرایانن. بعد این کاناله نمیدونم 15 کا فکر کنم چیز داره، عضو داره، ایرانیه و استناداتشون استنادات اسلامی و قرآنیه و ربطش میدن به چیز دیگه که مثلا اسلام همینجوری گفته، اینا دارن تحریفش میکنن و فلان. بعد اونجا این استدلال ها رو دارن مطرح میکنن و زیرش هم کف و جیغ و سوت و هورا که آفرین دیگه زدی تو خال. ولی خب این خیلی جوابش ساده است. ما که رو کره زمینیم اگر قرار بود اون سرعت رو بفهمیم که الان نمیتونستیم اینجا بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم اپیزود ضبط کنیم، که ما هم داریم با اون سرعت میچرخیم دیگه. حالا تو فاصله هم بگیری از زمین بازم اون سرعت،
حتی جو کره زمین مولکولای هوا هم دارن با همون سرعت میچرخن.
دقیقاً همه چی داره میچرخه. تو فاصله گرفتنت از زمین هیچ تغییری ایجاد نمیکنه تو پروسه، تو هم همچنان داری میچرخی، مگر اینکه بخوای بر این سرعت اولیه غلبه بکنی که اونم انگاری که دارید برعکس زمین حرکت میکنی دیگه، نیاز به مصرف انرژی هست. مثل اینه که توی ماشینی داری با سرعت ثابت میری، بعد اون جلویی مثلا یه پرتغالی رو میندازه بالا، تو که عقب نشستی، ماشین که داره با سرعت میره پرتغال میاد عقب میرسه به تو، فقط زمانی میرسه که راننده همدست باشه با تو، یک
ترمز
نه ترمز بزنه که میره، یه گازی بده، یه شتابی بگیره، آره در حرکت شتاب دار میشه. بعد آره اینجور استدلال ها هم زیاده، واقعا نمیشه توی اپیزود بیایم به همشون بپردازیم. اونایی که یه خورده فکر رو درگیر میکنه، مثلا جوابش انقدر ساده نیست رو ما داریم اینجا مطرح میکنیم،
یه پدر مادر دار
یه خورده پدر مادر دار تر باشن، وگرنه اگه بخوایم همه استدلال هاشون رو بگیم خیلی طولانی میشه. ولی خب سعی میکنیم که تو اینستاگرام و این ور اون ور هر از گاهی یه سری چیزا رو بذاریم.
درست. خب برای کسایی که شک دارن خب و میخوام واقعا خودشون هم آزمایش کنن بفهمن،
ما الان ما خودمون خیلی رو به شک انداختیم، تبلیغ کردیم،
تبلیغ این فرقه رو انجام دادیم، چندین تا پیشنهاد میشه مطرح کرد. اولا پیشنهاد اول آونگ فوکوه، آزمایش آونگ فوکو که خیلی راحت میشه انجام داد. یه آونگ بلندیه و این نوسان میکنه، آونگ داره تکون میخوره، فقط باید یه جوری درست بشه که استکاک خیلی کمی داشته باشه که بتونه زمان خیلی طولانی رو نوسان بکنه. این آونگ در ساعت‌های مختلف شبانه روز در جهات‌های مختلفی نوسان میکنه. خب این نشون میده که پس زاویه زمین داره عوض میشه و زمین داره میچرخه، که این جهت نوسان این آونگ داره تغییر پیدا میکنه.
یعنی این به چیزش ربط داره؟ به گرانش ربط داره؟
به گرانش هم ربط داره و در واقع زاویه زمین هم ربط داره، هر دوتا با هم، اثر هر دوتا اینها با هم. یعنی اگر یک ساعتهای چپ و راست داره نوسان میکنه، من دارم اغراق‌آمیز میگم، اینقدر تغییرات زیاد نیست، و یه موقعی اگر داره چپ و راست میزنه، یه ساعتهایی هم داره جلو عقب نوسان میکنه. میشه مثلا یه چیزی، یه دوربینی گذاشت با سرعت بالا فیلم برداری کرد ببینیم این آیا تکون میخوره، در واقع زاویه نوسانش عوض میشه یا عوض نمیشه.
این باعثش چیه دقیقاً که این اتفاق میفته؟ خب اصلا یه آونگو ما بلندش میکنیم، ول میکنیم، شروع میکنه به حرکت کردن. خب اصولا باید در همون راستایی که ول شده در همون راستا حرکت بکنه دیگه،
در همون راستا حرکت میکنه. خب ولی مسئله اینه که راستای زمین داره عوض میشه، اون داره در راستای خودش حرکت میکنه، ولی راستای زمین داره عوض میشه، نسبت به هم دارن تغییر پیدا میکنه. زاویه زمین داره تغییر پیدا میکنه.
این تغییر زاویه زمین شتاب داره؟
چون حرکت دورانیه، بله شتاب داره.
آره این باعث میشه که اون تغییر بکنه دیگه. بله. اگر اصولا نباید تغییر بکنه. فکر کنم، البته حالا نمیدونم، یه خورده پیشرفته شد، ولی خب جالب بود. اینو فیلمشو میذاریم تو اینستاگرام.
آره دیگه. آره. انشالله. از به خدمت شما. یا یه آزمایش دیگه میگن انجام بده، لازم نیست این همه کنفرانس اینا هزینه کنید، بیاید پولاتون رو جمع بکنید با هم یه دوربین بخرید. اگه دوربینای ما هم قبول ندارید و دوربینایی که در واقع ناسا و این عکسای ناسا رو قبول ندارید، خودتون یه دوربین بخرید با یه بالون هلیوم، این دوربین رو بفرستید. الان هم که امکانات وایرلس و اینا همه چی هست، بفرستید به ارتفاع مثلا 50,000 پا، عکس و فیلم بگیره، از اونجا براتون مخابره بکنه. خب خیلی هزینه‌ش هم خیلی زیاد نیست دیگه. ببینید دیگه خودتون با وسیله خودتون با روش‌های ارتباطی که خودتون تعریف می‌کنید بتونید از اونجا عکس بگیرید و ببینید چه شکلیه.
یه بالونی فرستادن ولی بالا
ندیدم، جدیدن فرستادن؟
نه یه چیزی بود خودشون یه بالونی رو فرستادن بالا، رفت بالا یه چیز، البته توش آدم بود، اینجوری نبود که دوربین بزنن توش، رفت بالا تا یه جایی بعد نگاه کردن دیدن زمین صافه. خب بالون چقدر میره مگه بالا؟
نمیدونم آخه اون بالونی که بخواد برگرده که اون نمیتونه خیلی زیاد بره بالا
دیگه. آره
بالاخره تا یه جایی باید بره که بتونه، ولی اگه یه بالونی باشه که قرار باشه بر نگرد اون دوربینه بره و دیگه بره
دیگه،
اون دیگه میتونه بره ارتفاع بالاتر. یا اینکه سوال بپرسید از کسایی که در واقع دارن این باور رو ترویج میکنن، آقا این به هر حال جی پی اس، اینترنت ماهواره ای، اینا چه جوری دارن کار میکنن؟ با فرض اینکه ماهواره وجود داره دارن کار میکنن دیگه، درسته؟ خب پس در واقع نباید این نفرات از اینا استفاده بکنن.
آخه اینا به ماهواره اعتقاد دارن دیگه.
که چه جوریه ماهواره؟
ماهواره داخل همون چیزه، سقف کریستالیه، خارج از اون نیست ولی ثابته، وایستاده دیگه اونجا. ببین وقتی که این داره زمین داره میره بالا، خب اینا هم یه چیزی رو فرستادن رفته اونجا، حالا داره یه انرژی داره مصرف میکنه اونجا، وای میسته ثابت. حالا اون انرژی میتونه مثلا از یه باتری خورشیدی گرفته شده باشه، من اینجاش دقیق نمیدونم، ولی میدونم که اعتقادشون بر اینه که ماهواره تو هوا ثابت وایستاده.
ببین مشتبه من
حرکت نمی کنه.
من این حرف حالیم نیست. خب اگه کسی رو دیدی که میگه زمین تفته، همونجا گوشیشو بگیر، خب ویزو نمیدونم هرچی مپ و اینا از رو گوشیش پاک کن. خب چون همون ماهواره ها هم کی ساخته؟ ناسا و دولت ها و اینا ساختن دیگه، ما ماهواره بخش خصوصی که حالا فعلا نداریم. خب همون اطلاعات هم قرار، اگه شما میگین آقا دروغ داره میگه، خب شما از
نه امیر قرار نیستش که حالا اونو دروغ میگه بنا به دلایلی، این یکی رو که خب شاید راست میگه.
بالاخره تئوری توته از همون مسیر میتونه به ما نفوذ بکنه و
باشه، تکنولوژی دیگه داریم استفاده میکنیم.
آده.
ببین اصلا قضیه ماهواره را مثلا یه دونه استدلالی دارن، من تو کلاب هاوس شنیدم یه بار، اینا یه گروهی داشتن گپ میزدن، میگفتش که شما دیش ماهوارتون رو تنظیم میکنین مثلا به سمت هاتبرد، خب آیا تغییرش میدین؟ یعنی این مثلا تکون میخوره؟ نه، هاتبرد همه جا به یه سمتی گرفته میشه. اگر ماهواره داره دور زمین میچرخه، ماهواره که نمیتونه به اعتقاد کسایی که میگن زمین کرویه بالا ثابت وایسته، که باید دوره یه مداری بچرخه که بتونه وایست، پس این ماهواره هم باید تکون بخوره دیگه، دیش ماهواره باید المویش هی تکون بخوره به سمتهای مختلف. چرا این اتفاق نمیفته؟ ما توی یه جای ثابت داریم میگیریم، به خاطر اینکه ماهواره تو فضا ثابته، داخل اون گنبد کریستالی از یه جا آویزون شده وایستاده و تکون نمیخوره. ما همیشه هاتبرد رو توی یه مسیر داریم میگیریم. ببین جوابش چیه؟
ببین یه شعاعی از یک مداری وجود داره که در واقع آر اومگا، اومگا میشه سرعت دورانی خود اون چیز ماهواره، با شتاب گرانش تو اون نقطه با جی اون نقطه برابره، یعنی داره ماهواره دقیقا با همون سرعتی داره میچرخه که
زمین
داره میچرخه، نه ماهواره داره میچرخه و زمین هم داره میچرخه، این دوتا نسبت به هم ثابتن. برای همینه که ما زاویه دیش، حالا ما که نه، ما
اونایی که دارن دیگه
همسایه‌مون
دیدیم
تو بعضی از کشورها اینجوریه که ماهوارهشون یه جا ثابت میذارن دیگه، ثابت میذارن، هر لحظه لازم نیستش که زاویه LMB ماهواره.
دقیقاً جوابش هم همینه دیگه، واضحه که اون ماهواره داره میچرخه، خب اوکی یه جور تنظیم میکنم با زمین همزمان بچرخه، و
که البته ما ماهواره هایی هم داریم که نسبت به زمین ثابت نیستن.
آره دیگه،
میرن عکس برداری میکنن از جاهای مختلف زمین،
مال گوگل فکر میکنم همینجوریه دیگه. حالا یه تعدادشون هم خیلی زیاده، ماهواره های
جاسوسی که همشون اینجوریه،
میخوان
حرکت میکنن یعنی ثابت. حالا اون یه دونه ماهواره چون ثابته نمیشه که بگیم همه ماهواره ها ثابتن. خلاصه این که چیز نکنید آقا، حتما پاک
کنید.
آره ولی نکته داری بگی مشابه؟ میخوام یه جنبندی بکنم که
یه نکته فقط تا اینجا بگم. ما تا الان داریم یه جوری صحبت میکنیم که انگار مثلا داریم مسخره میکنیم یا مثلا خیلی همچین دیدی داریم
به قضیه. آخرش اینجوری بود دیگه، کلا از اول که اینجوری نبود. نه
آره نه، مثلا در حین صحبتامون یه همچین لحنایی هم بهمون دست داد. و ما فرض رو بر این گرفتیم که مخاطبی که داره اینو گوش میکنه خیلی واسش عجیبه که یه عده اعتقاد دارن به زمین تخت، ولی همونطور هم که اولش گفتیم تعداد این افراد کم نیست، خیلی زیاده. ما قصدمون اصلا تمسخر و مسخره کردن و این چیزا نیست. حالا آخر اپیزودم یه صحبتی میکنیم راجع به این قضیه. اینو خواستم بگم که اگر کسی بین شنونده ها هست که بر این باوره و این اعتقاد رو داره، ما حتی حاضریم که یه جلسه آنلاین هم داشته باشیم صحبت بکنیم، اصلا یه جلسه بذاریم تو کلاب هاوس جایی و یه عده شنونده هم بیان و صحبت بکنیم. بلکه ما دو تا چیز یاد گرفتیم، دو تا چیز اون از ما یاد گرفت. اصلا این رو در نظر نگیرین که ما داریم مسخره میکنیم اینا رو، یا مثلا میگیم که ببینین مثلا چقدر عقلشون کمه. نه، چیزهایی که رفتیم گشتیم، استدلالهایی رو که رفتیم پیدا کردیم، اکثریتشون جواب علمی داشته. یعنی همه اون چیزایی که ما پیدا کردیم جواب علمی داشته. حالا شاید یک استدلالی هم باشه که ما پیدا نکردیم و شما بر مبنای اون استدلال میتونید حالا فعلا ما رو با دانشی که الان داریم ثابت بکنی که نه مثلا دانش ما اشتباهه. اینم ممکن هست دیگه.
حالا تو کامنت ها گفتم من تایید نکنم ولی من به نظرم اینجا جا داره تایید بکنم. صحبت خیلی خوب توضیح دادی. به هیچ عنوان نباید به مرحله تمسخر اینا برسه. ببینید اتفاقا من میخوام بگم که نه، خیلی هم این آدم ها ذهن پویایی دارن. خب همین که شک کردن به یک موضوعی که به نظر بدیهی میاد شک کردن، من به نظرم تا همینجاش مقدسه، اتفاق خیلی خوبی داره میفته. اتفاقا ما انسان ذاتاً شک میکنه، بعد میره تحقیق میکنه، فکر میکنه، شکش به یقین تبدیل میشه. خب ما به هیچ عنوان نمیتونیم از یقین به یقین برسیم. ما شک میکنیم. من خودم شک کردم این موضوع مطرحش، بالاخره شک کردم رفتم روش سرت. من به نظر افرادی که مشابه شک میکنن، خب و به خصوص به چیزای بدیهی شک میکنن، به چیزایی که همه قبول دارن شک میکنن و این جرأت دارن که شکشون هم ابراز میکنن، این آدما به نظر من آدمای سازنده ای ان. این آدما آدمایی ان که تحولات رو تو جامعه رقم میزنن. خود گالیله هم شک کرد، شک کرد که زمین بالاخره تخت است یا نه. مگه خود نیوتن شک نکرد؟ همه اینو شک کرد، از شک رفتن به یه جاهایی رسیدن. این دوستان هم، دوستانی که نسبت به این قضیه شک کردن، به خودشون امیدوار باشن. آدمایی هستند که تو آینده میتونن تحولات رو رقم بزنن و باید برن در مورد شکشون. ولی تو این یه مورد شکشون تبدیل به یقین به نظر میاد که نمیشه. علم یه چیز دیگه داره میگه. حالا شاید تو شکای بعد دیگه شون، مثلا تو موضوع واکسن، بعدا مشخص بشه که نه، این شکاکیت درستی بوده. واکسن عوارضی داره که 30 سال دیگه خودشون نشون میده مثلا. خب بنابراین کلن آدمایی که شک میکنن، من به نظرم آدمای قابل تقدیری هم، قابل احترام هم، هم خودشون هم شکشون قابل احترامه. تو این قضیه هم همینطور. اینجا ما کسی رو مسخره نکردیم. ببینید اینجا مسئله زمانی مطرح میشه، همونجا نویسنده بریتانیایی من اسم آوردم، این آقا بعد از چندین سال که تو این در واقع تبلیغ این قضیه بود، چند سال پیش اعلام کرد که آقا من خودم به یقین رسیدم که زمین کرویه. خب این خیلی خوبه، یعنی رفتم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم. ولی یه عده شک میکنن، یعنی مشکل اینجا به وجود میاد، یه عده شک میکنن، حاضر هم نیستن در واقع تحقیق بکنن، حاضر هم نیستن علم رو درگیر این قضیه بکنن، حاضر هم نیستن فکر بکنن خودشون. خب و رو شک خودشون هم پافشاری میکنن، شکشون بر خودشون بدون استدلال، بدون دلیل، بدون منطق، برهان تبدیل به یقین میشه. اینجاست که مشکل، یعنی یه ذره مشکل به وجود میاد. وگرنه بقیه افرادی که به هر حال یه موقعی، یه زمانی نسبت به یه چیزی، حتی بدیهی ترین چیزها، شک کردن، به نظرم آدم های قابل احترامی هم.
آره دقیقا، منم با این نکتهش موافقم. اونجایی که اون شک تبدیل میشه به تعصب، یعنی تو با شکت میای به یه چیزی میرسی، مثلا میگی زمین تخته، بلکه تخته، شک کردی، بعد حالا یه سری اتفاق ها میفته، با یه سری افراد آشنا میشی، یه خورده این شک تقویت میشه، دیگه میای همه چیز رو بر مبنای اون میبینی. حالا میایم مثلا میگیم که آقا پس خسوف چجوری اتفاق میفته؟ بعد چون مبنا رو گرفتی اینکه زمین تخته، میگی یه ماده ای هستش نمیدونم چی ضد ماه میاد جلوی ماه رو میگیره، اون چیز میشه. کون ماده هستی که تو خسوف مثلا اتفاق میفته؟ یعنی کافیه که تو یه پارادایمی تو ذهن تشکیل بشه که تو بخوای بگی که الان مثلا ما روزه داریم ضبط میکنیم. خب من بخوام قبول نکنم که الان روزه، میتونم هزار تا دلیل بیارم و تو هر چیزی بگی من رد بکنم. میتونم دیگه، میتونم یه کاری بکنم که تو آخرش برگرد بگی آقا مثلا من با تو بحث نمیکنم دیگه، تو اصول بحث کردن رو هم رعایت نمیکنی. اگه به اونجا نرسه خوبه، حتی اون کسی که میگه زمین کرویه هم نباید تعصب رو داشته باشه، یا باید دانشش رو داشته باشی، فضانوردی، رفتی بالا دیدی دیگه مطمئنی، یا اینکه نه دانشش رو نداری شک بکنی. چطور که ما هم شک کردیم دیگه، تو یه اپیزود به عنوان مسخره اینو اومدیم مطرح کردیم، گفتیم یه داستان میگن زمین تخته و فلان و اینا، اصلا به ذهنمون نمیرسید که بیایم یه اپیزودی کار بکنیم واسه این. ما حالا قبلا ما این رو شنیده بودیم، اصلا ما فکرش هم نمیکردیم که بیایم همچین کاری بکنیم. حالا بعد از اینکه مثلا اسکریت یه خورده پیش رفت و اینا، یه چند تا جا به گوشمون خورد و دیدیم نه این مسئله جدیه و میلیون ها نفر به این قضیه اعتقاد دارن و جا داره که روش کار بشه، و خودمون هم یه خورده شک کردیم دیگه، گفتیم نه حتما یه چیزی هستش که اینا دارن میرن دنبالش. واسه همین خواستم حالا این توضیحات رو دادیم که بگیم که شک کردن خوبه، ما هم قصد مسخره کردن نداریم و حاضرم هستیم هر کسی که هست بیاد باهاش صحبت بکنیم دیگه.
من البته اینم بگم، من زمانی که محتوای این اپیزود داشتیم کار میکردیم، من با 3 نفر از این دوستان مصاحبه کردم، خودم صحبت کردم.
خب اینم بگو که این افرادی که باهاشون صحبت کردی آدمای بی سوادی بودن نبودن؟
نه، همه نفراتی که صحبت کردم تحصیلات کارشناسی و به بالا، یعنی کارشناسی ارشد و اینا داشتن. یکی از این دوستان خیلی وقت گذاشت، خیلی صحبت کرد، پیجا رو برای من آورد نشون داد، کاملا با آغوش باز بود، میگم آقا ببین اینم هست اینجوری هم میگن ها. خیلی از دلایل رو میآورد، توضیح میداد، میگم پس این چی، این عکس چی میگه اینجا، و ذهنش درگیر بود، میخواست واقعیت رو بفهمه. یکی از این نفرات که اتفاق اونم سطح تحصیلات خیلی بالایی بود، مکالممون در حد 30 ثانیه طول کشید. اون گفت که آقا من این طرف رو قبول ندارم، اینا همه ساخته ناسا و ایناست، ما همون اعتقادمون اینه که زمین تخته، حاضرم نیستم روش بحث بکنم.
تو برو بحث تعصب است.
این دیگه میرسه به سطح تعصب، اینجاش یه خود مسئله سازه که به سطح. میخوام بگم در تایید صحبتات، میخوام بگم اونجوریش هست اینجوریش هم هست، که حالا ما امیدواریم که با تولید این اپیزود حداقل تونسته باشیم یه بخشی که حالا دیگه بینابینن، یعنی تو اون تعصبه نیستن، تعصب این ورم نیستن، کمک کرده باشیم که یک بخشی از سوالاتشون پاسخ داده شده باشه.
دمت گرم. آره من به نظرم این اپیزود جا داره که یه سری اسپیناف ها هم داشته باشه، حالا تو جاهای دیگه، و باز هم اگر نظری چیزی داشتین بگین دیگه. کلن اپیزودهای اسکرید یه جوریه که نیاز به همراهی شما زیاد داره که بتونیم محتواهاش رو یه خورده عمیق‌تر و کامل‌تر بکنیم.
دقیقا.
خب شما میتونین با ایمیل scriptpodcast@gmail.com با ما در ارتباط باشین و آیدی ما هم تو فضای مجازی هست scriptpodcast scred podcast. آره.
تو کست باکس هم اگر کسی نظری داشت میتونه مطرح بکنه. مشابه به نظرت بهترین حمایتی که از یه پادکست میشه کرد چیه؟
ببین من انتظاری که از مخاطب دارم اینه که کامنت بده. این انتظار رو دارم. یه محتوا رو گوش میکنین، نظرتون رو بگین. به خدا وقتی نمیگیره ازتون. این نظر به ما خیلی کمک میکنه. ولی بزرگترین حمایتی که میتونین بکنین اینه که ما رو معرفی بکنین. اگر این محتوا به درد شما خورد، به درد 2 نفر دیگه هم میخوره. تو سوشال مدیا، استوری، اینستاگرام پست، حالا هر جوری که میتونین دهن به دهن برین معرفی بکنین پادکست هایی که دوست دارین و حمایت بکنین از این پادکست هایی که داره رایگان و به صورت مستقل داره تولید میشه. یه بخشش هم حمایت مادیه که این دیگه خیلی لطف بزرگیه، و واقعا از پادکست های مستقلی که دوست دارین حمایت مادی بکنین. این حمایت مادی اصلا مقدارش مهم نیست، این انگیزه رو به سازنده میده که شما یه شنونده‌ای که میتونستی خیلی راحت و رایگان از این پادکست استفاده بکنی و شرعن و قانونن و اخلاقن هیچ وظیفه‌ای به عهدت نبوده، اونقدر واسط با ارزش بوده که این حمایت مادی رو هم انجام دادی. این خیلی با ارزش و معنی داره و امیدوارم که حالا هر محتوای رایگانی رو که ازش استفاده میکنین اینجور حمایت ها رو هم دریغ نکنین. آره، این حرف من بود.
خیلی هم خوب.
خب به نظر تو چیه بهترین حمایتی که میشه کرد؟
بهترین حمایت من به نظرم اینه که قطعا معرفیه و معرفی اپیزود به اپیزود، یعنی اپیزود خاصی که مد نظرتون هست و فکر میکنید به درد اون فرد میخوره رو معرفی بکنید، نه اینکه کل پادکست رو بخواید، چون کل پادکست ممکنه از چندین تا چند اپیزود تشکیل شده باشه که واقعا یه نفر وقتش رو نداشته باشه فور، ولی اپیزود خاص به نظرم برای مخاطب خاص خیلی میتونه مفید باشه.
نکته خوبی بود. خب من مشتاق فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط چهارم اسکریت بودید. به امید دیدار.
به امید دیدار. چیزی که شنیدید اپیزود چهارم از پادکست اسکریت بود که در تیر ماه 1401 منتشر شد. با تشکر از آنیتا زنگنه در بخش تولید محتوا و امیر حسین غلامزاده در بخش میکس و ادیت که در ساخت این اپیزود همراهمون بودند.